أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در توضیح فقرات دعای اول صحیفه در فراز سوم بود که حضرت علیه السلام فرموده بودند که خداوند برای هر روحی از موجودات رزق مخصوص خودش رو قرار داده که قابل کاهش و افزایش هم نیست اگر کسی بخواد این کارو بکنه. که راجع به رزق یه مقدار صحبت کردیم و رزق رسانی خداوند تبارک و تعالی. متنی رو که استاد توضیح دادن رو خدمتتون میخونم. باید دانست آنچه معلوم است، یا باید دانست آن است که روزی تنها به جمع نمودن اموال و املاک نیست، زیرا چه بسیار ثروت ها که گذشتگان برای آن امانتداری بیش نبودند. یعنی شخصی تلاش میکنه ثروت زیادی رو میاندوزه ولی مصرف نمیتونه بکنه. این بهش نمیگن روزی، این یه امانتداری هست، یه حمالی بیجا هست که یک نفر دنیا و آخرت خودش رو خراب میکنه تا اموالی رو جمع کنه بدون که از اون برای دنیا یا آخرت خودش استفاده بکنه. چند وقت پیش آقای به رحمت خدا رفته بود، سوال کردم چقدر اموال گذاشته، گفتن 100 میلیارد گذاشته. 100 میلیارد. حالا شما نگاه بکنید با توجه به اینکه دنیا رحم هست نسبت به ابدیت، یک ریال با قیمت الان ها، نه با قیمت زمان کودکی ما که پول تو جیبی ما یک ریال بود، میشد با اون یک ریال یه بستنی لاغل خورد. نه، با قیمت الان اگر یک ریال از این 100 میلیارد تومان رو براش خرج بکنی بهش نیازمنده. یعنی الان اون طرف توی برزخ این آقا حسرت یک ریال از این 100 میلیارد تومان رو میخوره. یعنی یک کاری براش میکنه این یک ریال اگر اینجا خرج بشه. اینو نمیگن روزی که یه نفر روابطش با مسائل مالی به گونه ای هماهنگ بکنه که نتونه ابدیت براش بسازه و وقتی هم موند معلوم نیست از کی بیفته و چگونه ازش استفاده بشه. خب پس روزی در جمع کردن ثروت نیست. دیگه چی؟ نیز به جمع کتب و فراگیری و حفظ مسائل علمی نیست، بلکه چه بسیار از پژوهشگران که در ضبط و حفظ علوم کوشیدند و از تمام گنجینه علمی خود استفاده نبردند. خیلی هستند تلاش کردند که کتاب‌های زیادی خریداری کنند تو خونه هاشون بذارند، علوم زیادی رو جمع‌آوری کردن، منابع زیادی رو جمع‌آوری کردن، استفاده نبردن. حتی حفظ علوم هم به درد نمی‌خوره به معنای یادگیری ذهنی. جزء حجتی که برای انسان باشه چیز دیگری نیست. در روایت داریم مازاد علم بر عمل حجت انسان میشه در قیامت. مازاد علم بر عمل، یعنی شما عملت پنجه، علمت صده. این 95 تا که عمل نکردی بهش اضافه است، حجت میشه بهت. میگن خب پس عمل متناسب با این علم کجاست؟ عمل متناسب با این علم کجاست؟ اینم حجت. ببینید اگر کسی دقت بکنه که ما در رحم دنیا هستیم، ماهیت رحمی داریم، باور کنه ماهیت رحمی رو، ماهیت جنینی خودش رو باور کنه، باور کنه بین دنیا و آخر روابط ریاضی و علی و معلولی برقرار هست، بدون میزان عمل، نامه عمل، توشه در اونجا عبارت است از یک امر تکوینی. امر تکوینی یعنی قلب سلیم، حقیقتی روحانی است که باید تو به عنوان شاکله خودت ببری اونجا. اینو اگه کسی ببینه متوجه میشه دارایی و روزی یعنی میزان سنخیت با آخرت، میزان سنخیت با بهشت. روزی تو، روزی تو چیزی است که تو بهش تبدیل شدی. روزی تو عبارت است از شخصیت تو، شخصیت تو. روزی تو یعنی باطن تو، روزی تو یعنی اخلاق و عقاید و اعمال تو، روزی تو یعنی نیت‌های صادقانه‌ای که داری، و در یک کلام همون شاکله، شاکله تو. مثل جنین، جنین هر چی روزی شده باشه با خودش میاره، هیچی شده دیگه در رحم نمیگذاره، هر چی از خودشه، روزی خودشه، روزی خودش. اگه کسی اینو خوب باور کرد، ارتباطشو با اشیا و امور به گونه تنظیم میکنه که حد اکثر شبیه شدن، تبدیل شدن و خوردن رو داشته باشه، حد اکثر. یعنی هرچی هست به نفع ابدیت و آخرتش باشه. خیلی جالب بود، چند وقت پیش من گفتم، چند سال پیش رفته بودم یه ساختمانی، این ساختمان خیلی زیبایی بود، مال یکی از بخش‌های کمیته امداد، بخش پزشکی بود. توی اونجا خدمات پزشکی مردم و مستضعفا ارائه میداد، ولی ساختمانش خیلی شیک بود. سوال کردم گفتم که این ساختمان چجوری خریداری شده؟ گفتن نه، یه خانومی چند روز پیش اومد اینجا، گفتش که من میخوام این که دارم وقف کنم برای کمک به محرومی. گفت اومد وقف کرد، دو سه روز بعدش هم مرد. این روزیه. چرا؟ چون تبدیل شد به یه امر آخرتی و اونم باقیات و صالحات. یعنی این همینجوری تا قیامت همینجوری برای این خیرات داره، تا قیامت برایش خیرات داره. خیلی مهمه ها، اینکه خود انسان تا زنده است بتونه امور خودش رو تبدیل بکنه به امور آخرتی، یعنی از هر چه که داره یک بنیان آخرتی بگذاره. حالا بعضی ها اینجوری هستن که در زندگیشون این کارو میکنن، یعنی از اموالشون یا علومشون به نفع آخرتشون استفاده میکنن، حمالشون رو به صورت یک مسئله در میارن که آثار آخرتی داشته باشه، هم نفسشون رو، روحشون رو، علمشون رو براشون یه همچین چیزی میذارن. بعضی ها میذارن وقتی مردیم، اگه ما مردیم این مال، این خونه، این برای آخرت باشه. بازم این خیلی خوبه، هرچند آثارش یکی نیست با موقعی که خودش زنده است. یه شخصی یک انباری از کالا رو وصیت کرده بود که اگر مردم در راه خدا انفاق کنید. داریم پیامبر اومد این انبار رو برداشت، پخش کرد بین فقرا. بعد تای انبار یه خرما خشکیده ای افتاده بود. حضرت فرمود اگر این خرما خشکیده رو خودش زمان حیاتش میداد بهتر از این انبار کالایی هست که بعد از مردنش داره میده بر آخرتش. تو زنده بودن خیلی مهمه که انسان اینجوری تصمیم بگیره. علم هم اینطور هست. علمی که انسان یاد میگیره اگر بهش تبدیل بشه رزقش، اگر تبدیل نشه رزقش نبوده، فقط یه فضای ذهنی خودش رو مشغول کرده، مثلا 20 سال یه چیزایی رو تو ذهنش یاد گرفته، اینو با خودش نمیبره. خیلی از عزیزان دختران و پسران میان پیش من سوال میکنن که آقا ما دانشگاه چه رشته انتخاب کنیم؟ عرض میکنم که اگر واقعا فرقی براتون نمیکنه، یه هدف خاصی از انتخاب یه رشته ندارید، حداقل رشته ای رو انتخاب بکنید که تحصیل در اون رشته روزی رو، چیزی رو نصیب نفس خودتون بکنه، به روح شما تبدیل بشه، کمکی باشه برای غذای روح خودتون، نه فقط غذای ذهن خودتون. فقط تو ذهن بمونه فایده نداره، اما گاهی وقتا هست تبدیل میشه به روح انسان، تبدیل میشه. بلکه استاد ادامه میفهمند، بلکه روزی واقعی آن است که جزء وجود انسان قرار گیرد. لذا اگر مجموعه ای از اموال جمع شود ولی بخل انسان اجازه مصرف آنها را ندهد و یا مزاج ناسازگار و مریض مانع از استفاده از آنها گردد، در حقیقت این شخص از تمام اموالی که جمع کرده و به اعتبار ذهنی خود همه را مال خود می داند هیچ بهره‌ای نبرده و هیچ روزی از این مجموعه نداشته است، زیرا روزی آن است که از گلوی انسان فرو رفته و جزء وجود او گردد، وگرنه برای وانهادن چه سنگ و چه زر، وقتی قراره بمونه چه سنگ بمونه چه زر بمونه، به تو نمیرسه چیزش، بقیه دارن میخورن و استفاده میکنن. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، روزی که مال تو نیست بدی جمع آوری کنی، ولی مال تو نیست، مال دیگر نه، بچه ها و کسای دیگه بخوام بخورنش. یادم هست یه خانومی پیر، خیلی پیر، دم مردنی یه خونه میخواست بخره، تازه موقع مردنش میخواست یه خونه بخره، بعد میگفتش که برم کجا پول قرض بگیرم که بتونم این خونه رو بخرم، کجا برم قرض بگیرم بخرم. یه آقای خیری پیدا شد، گفتش که من پولو میدم برات، پولو میدم بهت به شرط این که وصیت کنی اگر مردی این خونه در اختیار یه فعالیت عام المنفعه باشه که لاغت ثوابش هم برای خودت باشه، برای خودت نیت کن، از الان برو بنویس یه جا قرارداد بنویس، وقف کن خونتو که آقا این خونه الان مال منه، به محض این که من مردم هیچ کس هم وارث هم نداشت، نه شوهر داشت نه بچه داشت، هیچ کس، تنهای تنها این خونه وقفه یه کار عام المنفعه و خیریه. قبول نکرد. ببین واقعا آدم چجوری با خودش دشمنی میکنه. طرف هم گفت تو رحمت به خودت نمیاد، رحمت به خودت نمیاد، چجوری میخوای این قرضی رو که میگیری میدی، درآمد داری؟ گفت نه. گفتش که تو الان میخوای پول بگیری، پول از ما بگیری بهت میدیم، ولی تو که نمیتونی برگردونی این پولو. گفت نه. گفتش خیلی خوب. یا آقا گفتش خیلی خوب، این خونه مال شما، پولم میدم برای خود شما، این خونه هم به اسم شما، تا زنده هستی توی زندگی کن، بعدش میخوای به کی برسه؟ یشیب ابن آدم و تشب و معهو خصلتان الحرص و طول الامد. پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. بنی آدم پیر میشه، دو صفت درش جواب میشه، حرص و آرزوی زیاد. همین دو صفت باعث میشه انسان در طلب چی باشه؟ روزی ننهاده باشه. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنه. همین نکته عیناً در روزی های معنوی نیز هست. مثلا گاهی عالم زاده ای در کتابخانه چندین هزار جلدی زندگی میکند که هزاران کتاب علمی در فنون مختلف در قفسه های آن چیده شده است، کتاب هایی که شاید برای بسیاری به دست آوردن آنها میسور نباشد، ولی حتی یک نقطه از مجموعه این کتاب ها نصیب آن عالم زاده نیست و خدای تعالی برای او روزی معنوی قرار نداده است. اگر دقیق تر فکر کنیم میبینیم که چه بسا بر تمام کتب موجود هم تسلط یافته است، ولی حرفی از آن بر جان او ننشسته و در به کار بستن این علوم سخت محروم بوده و یک حرف از آن همه علوم و آگاهی با دل و جان او متحد نگردیده است. بعضی میرن 10 سال پای درس یه استاد میشینن، 10 سال 20 سال، ولی قدمی بر نمیدارن، قدمی بر نمیدارن، یعنی فقط از این گوش گرفته از اون گوش در کرده. ذهنش اطلاعات داره ها، ذهنش اطلاعات داره. من بارها عرض کردم بعضی از عزیزان به من میگن شما چرا گفتی که ما کسایی که میان سر کلاس من راضی نیستن برن مطالب کلاس و جای دیگه بگن. ببینید من نمیگم راضی نیستم شما مطالب کلاس و جای دیگه بگید، من میگم شما زمانی میتونید بید این مطالب رو بگید که این مطالب دیگه مطالب من نباشه، جزء وجود شما شده باشه، جزء باورها و خودتون شده باشه، یعنی بهش 100% عمل کنید. اگه جزء وجود شما شده، شاکل شما شده، این علوم مال من نیست، این علوم مال اهل بیت. ولی کسی میاد اینجا که یاد بگیره بره بگه من اصلا راضی نیستم بیاد بشینه سر کلاس، اصلا راضی نیستم، نه گوش بکنه نه بیاد سر کلاس، چون میخواد تجارت بکنه، تجارت کلام و اطلاعات بکنه، میخواد باهاش فخر استادی و نمیدونم مسائل اینجوری بریزه بکنه و من راضی نیستم، واقعا راضی نیستم. بنده خودم دانشگاه برام برای اساتید کلاس گذاشته بودن که برم درس بدم اونجا در دانشگاه، 37 جلسه یک کتاب آوردم به من گفتن آقا این کتاب رو شما تدریس کن، کتاب اخلاق. بعد نگاه کردم دیدم این کتاب 37 تا درس اخلاق داره، 37 درس اخلاق. نگاه که کردم درس ها رو دیدم شمردم، قشنگ نشستم شمردم، وقت گذاشتم مشخص کردم، گفتم آقا من فقط به 16 تا از اینا عمل میکنم، به 16 تا از اینا عمل میکنم، 21ش رو عمل نمی کنم و نمیام من بگم، چون خیلی کار کثیفیه این کار. در روایت داریم اگر کسی چیزی رو بگه که خودش جز باورش نیست عمل نمی کنه بهش، خداوند 70 بلا به سرش میاره و کمترین اونها این هستش که لذت مناجات خودش رو ازش میگیره. بنابراین برای یه چیزی برای مردم بگی وقت مردم، مسخره بازیه این هست، مسخره کردن دیگرانه. خودم 16 تا اگر میخواید من میگم، چون عمل میکنم به اینا واقعا از صمیم قلب، همون 16 تا که عمل میکنم میگم، اگر نمیخواد نمیام. گفتم بیا همینه بگو. و چقدر مؤثر بود چیزی که من خودم از وجود خودم میگفتم، این دل مردم جا میشد، تأثیرات خیلی خوبی روی اون اساتید گذاشت، ولی بقیه رو من درس ندادم. علم اینجوریه که ما روزی ما چیزی نیست که یاد گرفتیم، روزی ما چیزیست که شبیهش شدیم، جزء وجود ما شده. طرف الان برای من تو برنامه نوشته من راهشناسی رو گوش کردم، دشمنشناسی رو گوش کردم، نمیدونم علم و یقین رو گوش کردم، شرح حدیث عنوان بصری رو گوش کردم، این کتابا رو خوندم، هنوز در خدا و امامات شک دارم و کلی هم نسبت به اعمال عبادیم وسوسه دارم، یعنی هیچ اثری اصلا نگذاشت، به هیچ وجه تبدیل نشد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، هیچ تبدیل نشد. دشمن شناسی خونده، هنوز شیطان سوارش، هنوز مضطربه، هنوز زودرنجه، غضب و گوش کرده، هنوز بد اخلاقه، عصبی میشه. خب چه فایده ده؟ و یک حرف از آن همه علوم و آگاهی با دل و جان او متحد نگردیده است. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. در اسلام یادتون باشه علم با جهل جمع میشه، یعنی ما عالم جاهل داریم اما عاقل جاهل نداریم. در کتاب کافی اگه دقت کرده باشید نمیشه کتاب العقل والجهل، نه کتاب العلم والجهل. عقل با جهل جور در نمیاد. اگه دقت کرده در روانشناسی ما چی درست دادیم؟ روانشناسی عاقل و جاهل، نه عالم و جاهل. جاهل کسی است که میتونه علوم داشته باشه اما عمل نکنه، این جاهله، چون فایده نداره بشه، اثر نذاشته درش. انقدر کتاب داره، انقدر جزوه داره، انقدر نوشته، انقدر درس خونده، ولی خب فایده نداره. من یه آقای میشناسم الان متنهای دینی خیلی زیبا و سنگینی مینویسه، حتی متنهای عرفانی خیلی خوب مینویسه، متنهای عرفانی ها خیلی خوب مینویسه. یعنی شما الان برو بهش بگو که یه زندگی نامه فلان عالم یا فلان عارف رو میخوام، همه رو خوب بهت میگه. خیلی قلم قدری داره ها، روزنامه تو چی جای دیگه بیسه. نماز نمیخونه خودش، خودش نماز نمیخونه. ربه علی علیه السلام میفهمد عالم قد قتله جهله، چه بسیار عالمی که جهل او رو کشته. یعنی جهل با علم چیه؟ جمع میشه، اطلاعات ذهنیه دیگه، آدم همه‌شو بلده، مثل مرده شوما میمونه. ما جاهلیم، چرا؟ چون از مرده میترسیم. علم ما به این که مرده و ما کاری نداره به داده ما نمیرسه، کمکی به حال ما نیست، تبدیل به دارایی نشده که ما قدرت بده و اجازه بده به مرده دست بزنیم. این میشه جاهل. این جاهلانه نیست که انسان از مرده بترسه، از تاریکی بترسه؟ جاهلانه نیست، جاهلانه است، کار جاهلانه. جهل، عین جهل، که انسان از دست زدن به مرده، بودن با مرده، نگاه کردن به مرده بترسه. میگه بابا این سوسکی که تو داری ازش میترسی از تو فرار میکنه، اونم از تو میترسه. جیغ داد فریاد. این آقای بود، خدا رحمتش کنه، این خیلی بد اخلاق بود. خواهرش میمدن به من میگفتن که این ما رو کتک میزنه، هممونو، حتی باباش هم میترسید ازش. یه آدم جودوکار خیلی قوی بود، خیلی. بعد میگفت ما رو خیلی میزنه. خواهره میگفت نهایتا وقتی ما رو خیلی میزنه، ما تنها کاری که میتونیم کنیم این است که یه سوس بگیریم دستمون. میگه این آقای فرار میکنه، خونه میریم. مردشور نه، مردشور عالمه به معنای حقیقی، عاقله، یعنی میدونه مرده کاری نداره، واقعا کاری نداره. یه مورد دیده نشده مرده پاشه به جون مردشور. در واقع این فرد از علومی که در سینه خود جای داده روزی و بهره‌ای ندارد. حتی ممکن است عده بسیاری از او استفاده کرده و هدایت یافته باشند، ولی خود او نعوذ بالله گرفتار عذاب علیم جهالت است. اینجاست که پیوسته باید از خدا خواست که بر روزی مادی و روحی و معنوی ما بیفزاید. یعنی واقعا روزی بکنه برای ما، تبدیل شدن. روزی یعنی چی؟ یعنی شبیه شدن تو به بهشت، میشه روزی. روزی یعنی همون شادی و آرامشی که تو با خودت داری. روزی یعنی درون بهشتی داشتن. درون بهشتی واقعا آدم شاد و آروم نگه میداره تو همه مصائب و بلاها، شخصیت رو شاد آروم بی دغدغه نگه میداره. روزی بهشتی یعنی شخصیت بهشتی و روزی بهشتی این استش که به تو یه کاری میکنه که تو مواردی که دچار یک نوع گرفتاری میشی از کارهای اصلی یعنی حرکت به سمت ابدیت باز نمیمونی. حالا بعضی میگه از وقتی که مشکل برام پیش میاد دیگه مثلا نماز مصبی نمیخونم، دیگه قرائت قرآن ندارم، دیگه نماز شب ندارم، دیگه نمیدونم به نماز جمعه نمیرسم، دیگه چیکار نمیکنم، ذکرامو ندارم، خب این غذاهای معنوی مو نمیخورم، سرم شلوغ شده، این یعنی ضعیفه. یعنی تا بهش یه حادثه ای وارد میشه اولین چیزی از که از این بنده خدا گرفته میشه چیه؟ حرکت به سمت ابدیتش متوقف میشه، خوردنش، خوراکش متوقف میشه، که اگر اراده او نباشد لقمه در کام فرو نرود و دانش به قلب و جان ننشیند، زیرا چنان که فرموده است روزی مقدر او را نه کس تواند اضافه کند و نه نقصان وارد سازد. روزی که خدا مقدر کرده قرار برسه میرسه، فقط خود اوست که توان همه چیز را در ید قدرت خود دارد. گاهی وقتا افراد سعی میکنن که روزی دیگران رو کم کنن ولی کم نمیشه. مثلا سعی میکنه که یه نفر رو منحرف بکنه، یه نفر رو حسود بکنه نسبت به کسی، نسبت به کسی دلخوری و دلشرکینی ایجاد بکنه. خیلی دقت کنید خواهش میکنم، ولی چون فرمول این هستش داره خودش میگه، میگه هیچ کس نمیتونه روزی مقدر خدا رو کم و زیاد کنه اگه تقدیر شده باشه. گاهی وقتا خیلی ها تلاش میکنن آبروی یه نفر رو بریزن. من اینو به شما بگم، وقتی که همه سعی میکنه، من بعضی از عزیزان مثلا یه موقعی میگن ناراحتم، یه آفرین رو پشت سر من حرف زده، فلانی پشت سر من حرف زده یا حرف میزنه یا احتمالاً بدگویی ممکنه بکنه، مثلا یه عروس میترسه که موقعیتش تو خانواده همسرش خراب بشه، یه داماد میترسه که موقعیتش در بین باجناخا و خانواده همسرش خراب بشه، یه خانم یا یه آقا میترسن که موقعیتشون در اجتماع خراب بشه. خوب دقت بکنید، خیلی نگرانن که نکنه یه موقع یه کسی پشت سرشون حرف بزنه. من به این عزیز گفتم که ببین، این که دیگران پشت سر شما حرف میزنن یه مسئله است و این که آیا واقعا موفق میشن یا نمیشن یه چیز دیگه ایه. تا خداوند اذن نداده باشه و یک نفر پیش خدا عزیزه، اگر هر چی هم پشت سرش که بری صحبت بکنه این عزیزتر میشه، در بین اجتماع عزیزتر میشه، واقعا فایده نداره. نمیتونی روزی عزت او رو، گرامی بودن او رو، محبوب بودن او رو کمش بکنی. شما نکن بعضی میرن انقدر پشت سر اینو حرف میزنن دیگران که اینو خرابش بکنن، بعد میبینی که محبوبتر میشه. یه شما تو این جریان 20 و چند ساله انقلاب دیدید دیگه، خیلی ها سعی کردن یه نفر محبوب کنن، خیلی ها سعی کردن که تو دل مردم جا بگیرن، اما نشد، چون خداوند ارادش اینجوری نیستش. خیلی ها سعی هم نکردن محبوب شن، خیلی ها سعی نکردن خودشون دفاعی بکنن خیلی، ولی ببینید خداوند روز به روز بهشون عزت و آبرو میده. از اینکه یه 4 نفر پشت سرتون حرف بزنن ناامید نشید، ناراحت نشید، عصبانی نشید. عروس خانم شما لازم نیست با بد اخلاقی، با حرص و جوش خوردن، با حرف زدن و رایزنی کردن و پچ کردن و این کارا بخوای موقعیت تو خانواده همسرت نگه داری. تو فقط یه کار کن، با خدا رفیق باش، خداوند مدافع توست، مدافع دل چون دست خداست. آقا جان شما همینطور در مقابل اگه میخوای محبوب باشی با خدا رابطت رو صمیمی کن، عزت رو خدا میده. فردا تو دعا میخونیم دیگه، فردا دعای یشن و عزنی فی عشیرتی و قومی، منو در بین عشیر و قومم عزیز کن. این خدا باید عزیز بکنه، نمیخواد با غیبت کردن، با حسادت کردن، با خبرچینی کردن، با حرف دروغ زدن، با نقشای قلابی بازی کردن، پچ پچ کردن یه نفر رو خراب کنی، چون خودت خراب میشی در نهایت، چون اراده شرداری به خودت برمیگرده. اگه میخوای خودت رو حفظ بکنی شرک داری، اگه خودت داری تلاش میکنی که بتونی یه نفر رو عاشق خودت بکنی، نمیشه. بذار به عهده خدا، بذار به عهده خدا. بدجنسی، هرس و جوش، خبرچینی، غیبت کردن، تخریب کردن دیگران فایده ای واقعا نداره. این شرک و خیال توست که تو فکر میکنی میتونی یه نفر رو اینجوری تخریبش بکنی. در یه زمان خاص ممکنه یه نقش انسان بگذاره یه اثری رو، ولی در دراز مدت اینجوری نیست. ذهن چند نفر ممکنه ما بتونیم در یه زمان کوتاهی خراب بکنیم، ولی خداوند نمیذاره ادامه پیدا بکنه. خداوند اجازه نمیده. تاریخ و وضعیت فعلی ما نشون میده آدم هایی رو که خیلی ها تلاش کردن و تخریبشون کنن ولی نشدن، روز به روز عزیز شدن. در روایت داریم دو جا خداوند خندش میگیره، خدا خندش میگیره. یه جا اونجایی که میخوان همه جمع میشن که یه نفر رو که خدا اراده نکرده عزیز بشه عزیزش کنن، با تبلیغ و پول خرج کردن و چیزای دیگه. و جایی که همه جمع شدن یه نفر رو ذلیلش بکنن، خارش بکنن و خدا اراده نکرده که این خار شد. برابر این ما لازم نیست خیلی هرس و جوش بخوریم برای اینکه موقعیتمون رو نمیدونم نزد کسی، نزد همسرمون، نزد خانواده همسرمون، خانواده خودمون، محیط اجتماع حفظ بکنیم. کسی که بی جا داره تلاش میکنه برای این کار در نهایت ذلیل خواهد شد. چرا؟ چون متوسل به روش غیر الهی میشه، چون به غیر خدا تکیه کرده. روزی محبوبیت و حرمت و احترام تو زیاد است، اما نزد کی زیاد است؟ نزد خدا زیاد است. برو نزد پیش خدا، خدا بگیر. خودت نمیخواد کاری بکنی، چون هر کاری بکنی فایده نداره. اونی که باید دل صاف بشه صاف نمیشه، هیچ فایده نداره. بی خود تلاش نکن، تلاش مشرکانه نکن، کاری نمیتونی بکنی. به ذاتی یه زن میاد پیش پیغمبر میگه من دوست دارم پیش شوهرم عزیز باشم، میفهمد برو نماز شب بخون، برو نماز شب بخون. دل دست خداست، دست خداست. تو نمیتونی برای خودت محبوبیت درست بکنی. لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضر را، من خدای ارزه از نفعی رو برای خودم ندارم، دفع ضرری نمیتونم بکنم. برای این هرس و جوشی هم نداره. خیلی خیلی باید آدم آروم باشه، آروم ببینه خدا برایش چی تقدیر کرده، چی تقدیر کرده. تو کار خلاف انجام نده، کار از خدمتون حرام انجام نده، کار حرام خلافیه میگم، یعنی خلاف یعنی حرام، کار حرام انجام نده، کار مشرکانه انجام نده. خداوند عزتت و آبروت رو حفظ میکنه. البته حالا تا ما این حرف رو زدیم، تا اینکه باورمون بشه این مسئله که نباید هرس و جوش خورد و خدا خودش حفظ میکنه انسان رو، خیلی فاصله است. خوب آدم باور کنه اینو که ترسش بریزه، استرابش بریزه. خیلی حاضر نیستن برای امام زمان کاری کنن، قدمی بردارن، چون از مردم خیلی میترسن، از حرفای مردم، از چیزای دیگه میترسن. خب فراز چهارم رو من فقط میخونم، توضیح نمیدم که آماده باشید بشه برای هفته بعد. ثم ضرب له فی الحیات اجلا موقوتا و نسب له امدا محدودا یتخطا الیه به ایام عمره، عمره هم است، و یرحقه به اعوام دهره حتی اذا بلغ اقصا اثره و استوعب حساب عمره قبضه الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه او محظور عقابه. چقدر زیباست. خدای متعال برای انسان عمر معینی قرار داده که این مسیر عمر را با قدمهای شب و روز خود طی می کند و با گذراندن سالها در روزگار خود آن را تمام می نماید تا به آخرین مرحله برسد و حساب زندگی را به تمام لحظات آن طی کند. سپس خدای تعالی او را به طرف ثواب بسیار یا عقاب بسیار می خواند. این انشاءالله جلسه بعد در موردش توضیح خواهیم داد. خب عرض ما تمامه. چند تا نکته عزیزان هی از من سوال کردن در مورد انتخابات. خب انتخابات که یه واجب مسلمی هست که کسی نباید درش تردید بکنه. هر کسی که در انتخابات شرکت نکرده یا نمی کنه بی برو برگرد خدمتی به دشمنان اسلام و خدا کرده، این قطعیه. اگه کسی تا به حال نکرده یا قبلا نکرده حتما باید استغفار بکنه که خدا من او رو ببخش. و تو این تردید نباید بکنیم که ما باید عزت کشورمون، دینمون، نظاممون رو حفظ بکنیم و عزتش هم به این هستش که در دنیا حد اکثر مشارکت مردم در انتخابات نشون داده بشه. این از اصل انتخابات. سوال کردن در مورد اوشو. این چند تا از شخصیت هایی که خارجی هستن آثار و کتاباشون در ایران ترجمه میشه و به عمدم داره میاد توی ایران برای این هستش در مقابل اسلام ناب جوانها به سمت شخصیت های خارجی برنشن. ببینید اگر کسی ایمانش درست باشه، ایمان داشته باشه به پیغمبر، فرمود غیر از کتاب الله و اطرتی چیزی دیگری من برای شما نذاشتم. برای این گرایش به یه شخص غیر معصوم، گرایش به شخص غیر معصوم برای گرفتن الگو کار اشتباه بزرگی است. اینها اوشو و کسایی از این قبیل حرفای خوبی دارن، حرفای قشنگی دارن، اما به هر حال نسبی است. یعنی در بین این حرفای خوب خیلی هم حرفای چی هست؟ باطل و غیر صحیح وجود داره. بنابراین اساسا شما نباید غیر معصوم و قرآن سراغ کسی دیگری برید. این عزیزمون ببین مطالب کلاس رو عرض کردم، این کلاس هم گفته بودم قبلا فقط کسایی که دوره‌های قبلی رو طی کردن بیان سر این کلاس. ما هم که نمیتونیم پلیس بذاریم که کنترل بکنیم که این کلاس به اصطلاح کی دوره رو طی کرده کی نکرده. عزیزان سوال کردن که شما میفرمایید بعضی از درجات بهشت وجود دارد که انسان جز با قصه به آن نمیرسن و از طرف میفرمایید مؤمن همیشه شاد است. بین این دو را چگونه میتوان جمع کرد؟ این تو بحث بهشت و بلا ما توضیح دادیم، بحث قدیمیه، جز اولین بحثایی است که هر کدوم از عزیزان باید گوش کرده باشن و در همین مباحث رشد و قدرت که الان ادامه داره در اسلام شهر هم این را توضیح دادیم که شادی مربوط به بخش فطرت ماست، قصه و غم و فشار و اضطراب مربوط به بخش طبیعت ماست. مؤمن که میگن دنیا سجن، زندان مؤمنه، زندان طبیعت مؤمنه نه زندان فطرت مؤمن. مؤمن اگر فطرتش خوب غذا بخوره همیشه شاده، ممکن است دریایی هم از مشکلات داشته باشه ولی همیشه چیه؟ دغدغه های ذهنی داره. اما ببینید غم و قصه مربوط به ذهن نیست، درگیری ذهنی غیر از دله، غم و غصه مال دله، توجه کردید؟ رو همین حساب شما باید دلتون شاد باشه، یعنی دل شاد باشید. شاد کامی غیر از شادی علکیه. این که کام انسان واقعا شاد باشه، دل انسان شاد باشه، یه بحث دیگریست، یه بحث دیگریست. ممکنه مشکلاتی هم داشته باشه یه نفر، یه مؤمن 10 تا مشکل داشته باشه. ما مؤمن داریم در عین این که مثلا فرض فرمایید که بیماری داره، بیماری حاد داره، شاده. قرض داره، بدهی داره، شاده. آدم آروم و شادیست، سرمسته. ولی یه موقعی یه نفر نه بدهی داره، نه مریضی داره، نه چیزی، اما قصه داره. همه چی هم داره و قصه داره. پس این دقت کنید که مربوط به کدوم بخش مفصل. اگر کسی خواست اینا رو خوب بدونه در مباحث که اسپوردن و در انسان شناسی بررسی بکنم. به ما هر روز در مدرسه اجبارا میگویند که هر صبح یک حدیث برای دانش آموزان گفته و توضیح دهیم. آیا این کار با حرف شما منافات ندارد؟ چه کنیم؟ اصلا خدمتتون نه. امام باقر علیه السلام میفرماید که نگید ما نمیگیم چون میترسیم عمل نکنیم. بگید بلکه ما میگیم که خداوند ما رو موفق به عمل هم بکنه. اگه واقعا قصد عمل به یه چیزی رو نداری، اون حدیث رو نگو. ما هزاران حدیث داریم. شما هم قطعا، این عزیزی هم که اینو نوشتن، شما هم قطعا به حال خیلی چیزایی دارید که عمل میکنید، بهش معتقدی و با وجودتون باورش دارید. با وجودتون باورش دارید. اینو برای بقیه بگید، هیچ اشکالی نداره. اینهایی که امیدوارید خودتون عمل کنید یا دارید عمل میکنید، بگید برشون. عیبی نداره. بنده الان از 75 تا حالا آسیب دیدگی نخاعی دارم. نماز جماعت باید برام اشکال داره، نمیتونم شرکت کنم مگر به زور، با درد، با خیلی از گرفتاری ها نماز جمعه اصلا نمیتونم شرکت کنم مگر خیلی مداوا کنم، قرص بخورم، دارو بخورم تا یه بار بتونم توی نماز جمعه شرکت کنم و بشینم. خب دلیل اصلا توصیه نکنم مردم به نماز جمعه. خب من از اول انقلاب تا سال 75 همیشه هر وقت تونستم شرکت کردم بدون عذر. اگه موقع یادم عذر داره و بحث دیگری است، ممکن است شما معذوریت هایی داشته باشید یه چیز رو نتونید انجام بدید، ولی دلیل نمیشه که از تای دلتون دوستش نداشته باشید یا نخواهید نشه رو تبلیغش کرد. آیا رشته علوم تربیتی و مدیریت مشاور راهنمایی میتواند رزق روح ما باشد؟ بله، میتونه این اطلاعات رزق روح شما باشه، به شرط اینکه فکر نکنید اون رشته کافی هست برای این کار. رشته های روانشناسی، حقوق، رشته های اصلا تربیتی باید حتما چاشنی های و مکمل های اسلامی کنارش باشه، و الا میتونه خطرناک هم باشه، چه برسه به مفید بودن. میتونه خطرناک هم باشه. بشن من که زن یک ذره خاره داره هستم، چگونه میتونم به امام زمان از جلال تعالی کمک کنم؟ کتاب آشتی با امام زمان رو اگر نخونده باشید بخونید، توضیح نوشتم که چی کار میتونید بکنید. در عزادار حقیقی هم توضیح نوشتم. البته ما هم به زودی یعنی همین فردا انشالله یه فهرستی از کمکایی که هر کس میتونه به امام زمان کنه در میاریم و ارائه میدیم. حالا هر کس تونست خودش اون به هر کدوم هم قسمت تونست عمل بکنه. آیا نماز شب آن خانم خالصانه است چون برای عزت نزد شوهرش میخواند؟ سوال خوبیه. ببین ما در روایات احادیثی داریم که به ما گفتن اگر میخواهید به فلان چیز برسید این کار رو بکنید. این منافاتی با اخلاص ما نداره. ما نماز شب رو بخونیم، امر عبادی است، و از اون نماز شب این آثار رو بخوایم. یعنی مثل این که فرض بفرمایید یک کسی بگه آقا من این شرک نیست، من سیب بخورم تا خوب بشم، مثلا سیب بخورم تا دیرتر پیرشم، پوستم جوانتر باشه، یا مثلا فرض فرمایید فلان کار و فلان ماده غذایی رو بخورم چون به اون اثر، خداوند اثر در او قرار داده، عیبی هم نداره. خود خدا خواسته از این روزی های معنوی و از این حرکات معنوی استفاده کنی. برای همینم هم در قرآن میگه اگه کسی میخواد روزیش زیاد بشه استغفار زیاد بکنه. بعضی ها تنگی روزی دارن، مال کم دستشون میاد، مشکلات مالی دارن، قرآن میفرماید استغفار زیاد بکنید، یعنی توبه بکنید، اونجا توبه حقیقی استغفار از این ور روزی شما زیاد میشه. چیزهای دیگه هم آثار دیگه هم داره. سوال خوبی کردن این عزیزمون، فرمودن که آیا عالمی که از علم خود استفاده نکرده ولی دیگران را هدایت کرده به خاطر هدایت آنها که هدایت شدند خیلی برای اون نیست؟ چرا؟ به شرطی خودش قبول داشته باشه اونا رو، جزء باورای خودش باشه. این خیلی مهمه. شما چیزی که اعتقاد بهش ندارید، خودت قبولش نداری، برای دیگران بگی مسخره کردن دیگران هستش. خودش یه عمل، یه گناه هستش که انسان اینجوری بگه. ولی ما اصلا نه، شما فرض فرمودی یه عملی رو خودت قبول داری، اعتقاد داری بهش و به دیگران هم یاد میدی، دیگران هم استفاده میکنن، این جزء شؤون شما خواهد شد، جزء نامه اعمال شما خواهد شد. شما فرمودید که اگه کسی با اسماء الهی آشنا نباشد و انس نگیرد تولد ضعیفی خواهد داشت. حالا چطور میشود که یک کسی اصلا ثبات ندارد، چشم برزخی هم دارد، خیلی هم قوی هم متولد میشود به برزخ؟ ببین، انس با اسماء الهی یعنی که ما انس با خداوند و صفات خدا داشته باشیم، احتیاج به ثبات نداره، باور میخواد. یک کسی باور داشته باشه، توکلش به خدا خوب باشه، امیدش به خدا زیاد باشه. اسام خدمتون که خیلی هستن اینا رو قبول دارن، همون مقداری که از اسماء الهی شنیدن قبول دارن و عمل هم میکنن و در زندگیشون هم اثر داره. در جمله امان از لحظه غفلت که شاهدم هستی، منظور خدا و 14 معصوم یا فقط خدا؟ نه، 14 معصوم هم هستن که اونها هم شاهد بر ما هستن، مثل شهید. شهید اصلا برای همین بهش میگن شهید، چون شاهده. بله، همین برنامه‌های 6 ماهه میتونه به شما کمک بکنه که به چاشنی‌های اون مباحث و تکمیل اون مباحث که درس می‌خونید بپردازید. اگر کسی را به خوبی امر کنیم در حالی که خودمان عمل نمی‌کنیم، بلا نازل می‌شود. پس امر به معروف و نهی از منکر چطور می‌شود؟ برای همینم هم در شرایط آمر و ناهی گفتن خود آمر و ناهی باید اهل چی باشن؟ اهل عمل باشن. حق نداری چیزی رو که بهش عمل نمی کنی امر کنی و چیزی که خودت گناه می کنی نهی کنی دیگران رو. شما فرمودید علمی که انسان یاد می گیرد اگر به آن تبدیل شود رزق اوست. رشته های ریاضی و علوم تجربی هم علمن، اما آیا انسان نمی تواند به آن تبدیل شود؟ مثلا یک مهندسی که عمرش رو در پی آن رفته، آیا عمرش رو هدر داده؟ ببینید، رشته های ریاضی به عنوان ابزار اگر تبدیل بشن به انسان کمک خوبی میتونن بکنن. رشته های تجربی و ریاضی به عنوان علوم هم دیگه، علوم هم نورن همشون و این نورها خیلی میتونه به انسان کمک بکنه، اما در حد ابزاره. در حد ابزاره یعنی که انسان اگر اینها رو یاد گرفت به عنوان وسیله برای حرکت به سمت خدا استفاده کنه از این علوم. این خیلی مهمه، ولی میشه تبدیل شه. اما بیشتر این علوم در حد ذهن باقی میمونه. باید میکنیم، مثل قرآن نیست، مثل معارف نیست، مثل معنویات نیست که تبدیل بشه به انسان. اگر خواستن عزیز اینو کامل بدونن، یا معرفت نفس گوش بکنن کامل از اول بعد از سیری که میگیرن، یا انسان شناسی گوش بکنن. اونجا توضیح دادیم مراتب نفس رو و غذاهای مربوط به هر مرتبه رو توضیح دادیم. مراتب تغذیه و جزم و هضم و تبدیل رو هم توضیح دادیم اونجا. اون رو اونجا برای جمعه. جنین در رحم مادر خودش کاری برای خودش نمی کنه. تسلیم شدنش به جریان که حاکم بر اوست باعث میشه که بچه تبدیل بشه. در واقع اراده این جنین از طریق پدر و مادر تنظیم میشه. فرق بین حرکت از رحم دنیا به آخرت با رحم مادر به دنیا همینه که در رحم دنیا به آخرت جنین اختیاری از خودش نداره، ولی در حرکت از دنیا به ابدیت، از رحم دنیا به آخرت، ما مختار هستیم. خب دعا میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم برای شفای مریضان. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، با همدیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.